من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث امسال ما به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف راجع به گناه، مخصوصا گناهان کبیره است. توجه دادن به گناه و اینکه گناه بزرگ است و اینکه این گناه چه عقابی دارد. خیال میکنم اگر خدا مدد کند بحث مفیدی باشد، مخصوصا اگر بتوانیم که رنگ اخلاقی به او بدیم و از سرورمون، از آقامون، از مولامون، از اون کسی که ما داعیه داریم که سرباز او هستیم، یعنی امام زمان، میخواهم که بحث امسال هم رنگ اخلاقی داشته باشد و هم مفید برای من و برای شما باشد. قبل از اون که وارد در اصل بحث بشویم چند مقدمه در چند شرط لازم و ضروری به نظر می رسد و تقاضا دارم از همه که به این مقدمات بحث در این چند شبه توجه بیشتری بفرمایید. مقدمه اول بحث ما این است که حساب خواص غیر از حساب عوام است، هم از نظر مردم و هم از نظر قرآن و روایات اهل بیت. اون گرفتگی که به یک طلبه می کنن، اون چیزی که از یک طلبه می خواهم از عموم مردم نمی خواهم، هم در دنیا و هم در قیامت. لذا در روایات فراوانی می خوانیم که در روز قیامت 70 گناه از عموم مردم آمرزیده میشه قبل از اون که یک گناه از عالم آمرزیده بشه. به او سخت میگیرن، از او توقع دیگری دارن. این که میبینیم عموم مردم از ما یه توقع دیگری دارن، این ریشه قرآنی داره، این عوامانه نیست، این ریشه روایتی داره. اسلام هم همین، اسلام هم از خواص اون چه میخواهد از عموم مردم نمیخواهد و وضع فعلی ما این بحث ما را طلبه های فقط نیست، مال ارگونه ها، مال نهادهای جمهوری اسلامی هم هست، مخصوصا مسئولین و مخصوصا سپاه. لذا گرچه بحث را برای طلبه ها عنوان می کنم، برای خودمون عنوان می کنم، اما بحث عامه، برای همه نهاده ها، برای همه ارگان ها، مخصوصا مسئولین و مخصوصا سپاه. توقعی که مردم فعلا از این جمهوری اسلامی دارن، این توقع در زمان طاغوت نبود، از اون نداشتن. توقعی که مردم الان از سپاه داره، در زمان قدیم از ژاندارم و شهربانی این توقع رو نداشت، نمیخواست. اسلام هم همینه. اسلام هم که الان توقعی که از سپاه داره، قرآن و روایات اهل بیت، از عموم مردم این توقع رو نداره. از مسئولین توقعی که الان اسلام داره سابقا نداشت، از همه ارگان ها، همه نهادها هم. به قدری توقع بالاست از نظر قرآن که در سوره احزاب میخونیم خطاب به پیغمبره: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. یعنی پیغمبر، زنهای تو غیر زنهای دیگران، زن یک طلبی با زن یک بازاری، با زن یک زاره، یک کاسه، با زن یک اداری خیلی تفاوت داره. پیغمبر به این زنها بگو که اگه شما دنیا و زینت دنیا و عیاشگری و تجمل و اینا میخوای، با اینی که زن پیغمبر باشید این نمیشه. بیاد طلاق بگیرید، برید دنبال کارتون. وقتی از زن پیغمبری رفتید بیرون، اون وقت میشه دیگه به تجملات بپردازید اگه حلال باشید. اما تا زن پیغمبری نه، نمیشه. بعد میفرماید پیغمبر زنهات بگو که اگر یه گناه بکنی، دو تا گناه در نامه عملت نوشته میشه، چون که اگر یه ثواب بکنی، دو ثواب در نامه عملت نوشته میشه. بعد خطاب میشه به خود زنها: یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتم فلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ای زنهای پیغمبر، شما مثل زنهای معمولی نیستی، شما منصوب به اسلامید، منصوب به پیغمبرید، و چون منصوب به پیغمبرید شخصیت دارید اگه با تقوا باشید. لذا باید اون کارهایی که دیگر زنها میکنن شما نکنید. این آیات در سوره احزاب ولا شأن نزولش زنهای پیغمبره، اما خوب به قول شما فضلا مورد که مخصص نیست. وقتی مورد مخصص نشد، آیات مربوط به ما طلبا هست. الان مستاقش ما طلبا هستیم، برای اینکه ما طلبه ها منصوب به اسلامی. منسوب به قرآنی، مردج قرآنی، به قول خودمون حجت الاسلامی، برهان اسلام وجود ما، برهان اسلام گفتار و کردار ما، ثقت الاسلامی، اسلام در پناه ماست، آیت اللهی، نشانه خدا ما، از آیات بزرگ خدا. لذا یه کاسب نیستی، یه بازاری نیستی، یه اداری نیستی، یه طلبه هستی. وقتی یه طلبه شدی، توقعی که قرآن از تو داره از دیگران نداره. ممکنه یک بازاری، یه زاری، یه کاسب گناه بکنه، بعدش هم در روز قیامت مورد شفاعت قرار بگیره، مورد عفو خدا قرار بگیره، اگه لیاقت داشته باشه بهشتم بره. اما تو طلبه، نه گناه. اسلام توقع نداره از ما طلبه ها گناه بکنی. یه خلاف مروت، یعنی یه کاری بکنیم که چشما رو به خودمون جلب کنیم. یه طلبه تو کوچه جوری راه بره که خلاف مردانگی باشه، خلاف مروت باشه، یعنی مردم به خودش جذب کنه. مثل که مثلا با خانومش دوش دوش یک دیگه، خانومش هم قرص صورت باز دارن میرن. این حرامه برای این طلبه. این اگه برای بازاری مانعی نداشته باشی، برای تاجر مانعی نداشته باشی، برای اداری مانعی نداشته باشی، اما برای طلبه در این نظام ثانوی حرامه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، این اگر بخواییم بجاش بذاریم، قرآن شریف الان زنده است، میگه اوی طلبه تو نیستی مثل مردم. قرآن توقع نداره که یک طلبه گناه کنه بعد توبه کنه. اصلا گناه در زندگی یک طلبه باید نباشه. من بارها گفتم انصافا همینجوره، اصلا نمیگه که در این جلسه مقدس اسم گناه بیاد و بعدم بگیم گناه نکن و اگه گناه کردی این تبعات رو دارید و این بدبختی ها رو دارید. این جلسه اینجوری مال عموم مردم میشه، جلسه خطابی میشه، موعظه است. ادعا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، در عموم مردم با موعظه حسنه، با منبر، با ابشار، با تقوا، انذار به یک مسجد. اما برای یک طلبی باید بهش بگن مواظب باش خلاف مروت تو زندگیت نباش. جلسه طلبی باید اینجور باشه. برای اینکه توقعی که از طلبه هست این نیست که الیازو بالله گناه بکنی، نه، اون توقعی که از طلبه هست اینه که بشم میگه در سوره یوسف میخوانیم این مرد خدا را، این صدیق را، این پیغمبر بعد رو، که حضرت یوسف خیلی عالی بوده، خیلی. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان میگه صحنه ای که برای یوسف جلو اومد 24 زمینه بود برای اینکه یوسف گناه کنه که اگر یکی از این زمینه ها برای مردان خدا جلو بیایم پای اونها میلنگه. راستی چنین. اما نه گناه نمی کنی وقتی که زنهای عیاشگر اطرافش گرفتن، اون میگه یوسفم و اون میگه یوسفم و زلیخا میگه مال منی، اون میگه رب ستن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا دلم میخواد زندان برم اما اینجور حرفا را نشنوم که ببینم عاشق پیدا کردم. خب رفت زندان، دوست میداشت رفت زندان، مدتی در زندان مون. اون قضیه خواب اون دو نفر اومد جلو که قرآن داره، اومدن پیش یوسف و یوسف تعبیر خوابشونو کرد، گفت یک کدامتون به دار آویخته میشید، یک کدامتونم آزاد میشید، بعدم میرید دربار و اونجا ساقی میشید، خیلی هم نزدیک میشی به دربار. همجور شد، چند روزی طول کشید، اون را اعدامش کردن، اون دیگری را اومدن آزادش کنن، ببرن ساقیش کنن. یوسف یه جمله داره، گفت وذکرنی عند ربک، قرآن اینجور داره، گفت وقتی رفتی اونجا ما را فراموش نکن، بگو یه بیگناهی در زندانه و چرا این بیگناه باید تو زندان بمانه، وذکرنی عند ربک. او رفت، قرآن میگه فانساه شیطان، یعنی اصلا فراموش کرد، تا 7-8 سال فراموش کرد، اصلا فراموش کرد که یه رفیقی داشتیم تو زندان. خب اون که نتونست کار کنه، اینجا مرابط جدهی اومد، گفت آقای یوسف کی تو را از چاخ نجات داد؟ گفت خدا. گفت کی تو را از برادرهای جنایتکارت نجات داد؟ گفت خدا. گفت کی تو را مقام و منزلت داد که به اون مقام و منزلت رسیدی که همه در مقابلت متخاضع شدن؟ گفت خدا. گفت خوب، اگه همش خدا، چرا متوسل شدی به مخلوق خدا؟ چرا گفتی وذکرنی عند ربک؟ توش موند، نتونست جواب بده. قرآن میگه فلبس فی السجن بضع سنین، برای این کار بی جایش، برای این گفتار بی جایش 7 سال به بالا تو زندان موند. گناه نکن، وذکرنی عند ربک، گناه نی برای ما بعض اوقات لازم، اما مقام شامخ یوسف اختزا نداشت که رو بزنه به دیگری به غیر خدا. توقع این که از یوسف بود از دیگران نبود، چون خلاف توقع شد گرفتندش، بدم گرفتندش، یعنی برای یک حرف بیجا 7 سال زندانش کردن به بالا. قرآن که قصه نمیخواد بگی، قرآن میخواد بگه طلب حساب تو غیر از حساب دیگران، میخواد بگه مسئولین جمهوری اسلامی، اداره ها، ارگان ها، نهادها، مخصوصا سپاه، حساب شما دیگه غیر حساب عموم مردمی، شما مربوط به اسلامی، و چون مربوط به اسلامی یه وقت یه پشگردنی میخوری خیلی سیخ، به طوری که دنیا و آخرتت نابود میشه. مواظب باش چه میکنی، مواظب باش چه میگویی، مواظب باش که چه تخیل می کنی، چه وسوسه ها توهم ها تخیل ها داری. مواظب باش. ممکنه مثلا یه کسی سوء زمینی باشه. خب این درد بزرگی، خیلی درد بزرگی، از نظر اخلاقی درد به اندازه ای بزرگی که این سوء زن به دیگران کم کم سرایت میکنه تو خونه و سوء زن پیدا میکنه به زنش، یا زن سوء زن پیدا میکنه به مردش، و تشکیل خانه رو اصلا میپاشون گرمی خانه رو میگیره، سلول درست میکنه، اما به اون که اکتفا نمیکنه. نفس اماره و شیطان اینجوری هم که این نفس اماره و شیطان به کم قانع نیستن، اما از کم میگیرن. به یک طلبی شیطان نمیگه که دست از بین بردار، اول العیاذ بالله میگه نگاه شهوت آمیز کن، تخیل و توهم و شهوت انگیزی از اینجا شروع میکنه. کم کم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یه وقت یه پشت گردنی میخوره ان کذبوا بآیات الله. این کار شیطانه، این کار نفس اماره است. لذا آدم سوء زن اول به رفقاشی، بدبینه به همه، بدبینه به کاسبه، بدبینه به زارعه، بدبینه به جامعه، کم کم میاد بدبین تو رفقاش، کم کم میاد تو خونه، کم کم میاد تو اسلام، تو خدا، تو پیغمبر. و وقتی سوء زن به خدا و پیغمبر و اینا پیدا کرد، دیگه زود میشه دینش گرفت، منظر میشه به کن. اول سوء زن داشت به رفیقی، مثلا دوتا رفیق تو حجره نشسته بودن، در حجره بسته بود، این تخیل کرد که اینا دارن با هم غیبت میکنن، اینا دارن با هم گناه میکنن. اول اینه، اگه جلوش گریف کوبید نفس رو، مبارزه باش کرد، این چه غلطی داری میکنی، احسن زع امر اخیك علا احسنه، به جای این که میگه این دو نفر دارن با هم غیبت میکنن، به جای این بگه این دو نفر دارن نشستن دارن قرآن میخونن، دارن مسئله دین میگن. اما اگه نکوبی، کم کم میاد وقتی زن گرفت به زنش بدل میشه، مصیبت چقدر بزرگ میشه، چقدر بزرگ. کم کم میاد گفتم تو خدا، تو پیغمبر، بدل به خدا. حالا این سوء زن اولش توهم ها، تخیل ها، وسوسه هاست. اون ممکنه کسی بگه تا ملکه نشده گناه نداره، اما نه برای طلبه، نه، حساب طلبه رو نمیشه حساب کسی که سر و کار با قرآن داره. خب تو عوام مردمه، وقتی میخوان به ما تعریفی بکنن میگن تو که سر تو قرآن و کتاب و سنت جرا، قرآن هم همینه میگه، روز قیامت هم همینه میگه، فلانی که سرش تو کتاب و قرآنه چرا. از طلبی توقع نیست که گناه بکنه، از طلبی توقع نیست که توهم و وسوسه و تخیل داشته باشه، از طلبه توقع نیست که خلاف مروت داشته باشه، از طلبه توقع نیست جز حجت الاسلام باشه، یعنی گفتارش، کردارش، حالاتش، اینها برهان برای اسلام باشه. همون که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن جبت رسول الله با کی بشست و برخاست کنید، میفرماید با اون کسی که شما رو متذکر کند به خدا، شما رو متذکر کند به اسلام، شما رو متذکر کند به قبر قیامت. سیمای یک طلبی از نظر گفتار کردار باید اینجور بشه. و الا پشت گردنی میخوری. در سوره یونس خب قضیه یونس رو جلو میکش. قضیه حضرت یونس هم اینه که قصه نمیخواد بگه، میخواد یه زنگ خطر بزنه برای طلبه، یه زنگ خطر بزنه برای سپاهی ها، یه زنگ خطر بزنه برای مسئولین جمهوری اسلامی، یه زنگ خطر بزنه برای اداره. زنگ خطر مخصوصا برای ما، مخصوصا امام سرها. حالا این دفعه طلبه امامه هم سرش بزرگ نگذشته، توقع ازش دارن اما کمتر، اما یه دفعه دیگه لباس پیغمبر، تیجان و ملائکه، تاج ملائکه هم به سرش اومده. حضرت یونس خیلی تبلیغ کرد، خیلی زحمت کشید، خیلی خون جگر خورد، نشد. به اندازه این نشد که بنا شد قومش عقاب بشه، یعنی زمینه برای عقاب شدن قوم پیدا شد. این اندازه قوم لجبازی کردن، این اندازه عناد به خرج دادن. قبل از اون که عذاب بیاد، یونس بدون اجازه از قومش رفت بیرون. خب این کار حرامی نبود، مثل این که شما از خونتون بیاد اینجا، از اینجا پاشید بره خونتون، این حرام نیست. بدون اجازه از قوم رفت بیرون، به خدا نگو خدا یا اجازه میدیم برم بیرون یا بشم، این نگو رفت. گرفتم، عجیب گرفتم، اومد تو کشتی نشید برد، یه نهنگ اومد جلو کشتی، بخواست کشتی رو غرق کن. ما خدا گفت که چاره این نیست، یکی ما باید تبعی دیگران بشیم. کی حاضره؟ خب معلومه هیچ که حاضر نیست. گفتن خود باید قرعه کشیم، قرعه کشیم، فساو همه فکانه من المتحضه. این قرآن میگه قرآن کشیدن، قرآن به نام یونس برمون. روایت میگه دلشون نیمد یونس تو دریا بندازن، مثلی که معلوم میشه مریدم بودن. دفعه دوم به نام یونس اومد، دفعه سوم به نام یونس اومد. یونس گفت نه بابا، فهمی گفت من بنده قراری هستم، من باید بیفتم. انداختنش دریا، خطاب شد که نهنگ شکم تو زندان یونس، نبل ببل اما حض نکن. خب رفت تو شکم ماهی، اونجا شد زندان. زندان تنگ است، تنگ نمناک است، نمناک تاریک است، تاریک. این نماز قفیله که اینقدر روش سفارش شده، این برای این است که وقتی ما طلبه ها مخصوصا گفتیم ولوالین و ظنون از ذهب مقاضبا فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت، ما به یاد یونس بیاییم. چیزت نکنه کار ما، گفتار ما، کردار ما نظیر یونس بشد و زندان اونم تو شکم ماهی. زندان در شکم ماهی آقایون خیلی اهمیت نداره، خدا زندانها بالاتر از شکم ماهی داره، مواظب باشید. لذا رفت تو شکم ماهی، اونجا توبش بلند شد. توبش همینه لا اله الا انت، که در روایات میخونیم اگر کسی هم غم بزرگی داشته باشی و این ذکر رو زیاد بگه، پروردگار عالم به فریادش میرسه. مجربم هست، به تجربه هم اثبات شده که این ذکر خیلی خوب ذکریه. 7 روز اونجا زندانش کردن، اما این 7 روز کار حضرت یونس جزا و فضا بود، توبه بود و هی مرتب میگفت لا اله الا انت الظالمین، خدایا ظلم کردم به خدا، خدایا بد کردم، خدایا غلط کردم، خدایا این کار بی جا بود، باید نکنم، تو ببخش. بعد 7 روز توبش قبول شد. یونس رو از شکم ماهی انداختندش بیرون، بدنش هم عجیب شده بود، درخت کدویی هم روییده شد زیر درخت کدو، کم کم جون گرفت شد اومد تو قومش. اینه در سوره وصافات میگه فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگه تو شکم ماهی توبه نکرده بود، اینابه نکرده بود، خدا خدا نکرده بود، تا روز قیامت تو شکم ماهی نگاهش میداشتیم، یعنی زندان ابد. زندان ابد هم نه ابد مدت عمر این، تا روز قیامت. فلولا انه کان من المسبحین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگه اون دعا را نکرده بود، توبه نکرده بود، للبث فی بطنه، در شکم ماهی نگهش داشتیم تا کی؟ الی یوم یبعثون. این جمله به ما چی میگه؟ به ما میگه طلب و مواظب باش. یه دفعه خدا نکرده یک طلبه ای تو خونه یه بد اخلاقی کنه، زن این طلبه با یه امیدی زن طلبه شده، حالا بیاد ببیند ای طلبه خوشم بلدن بدن، این توقع نداشته اینجور چیز را، اصلا تایفشون توقع نداشته، میگه میشه طلبه خوش بده، میگه میشه طلبه بد اخلاق بشه. خب طلبه خونده، وقتی خونده ممکنه عوام مردم بازاری کاسبه نخونده باشه، بد اخلاق تو خونه باشه، ترش رو تو خونه باشه، محیط خانه رو سرد کنه، اما طلبه خونده، خونده که معاذ بیچاره چنان فشار قلب داشت که له شد، استخوان‌های سینه‌اش در او در هم کوبیده شد. بعد از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود دم بهشتی هم هست، اما بد اخلاق تو خونه بود، محیط خانه را سرد میکرد. این محیط خانه را سرد میکرد، معاذ که فحش نمیدادی، یه مسلمان که فحش نمیدی. محیط خانه را سرد میکرد، معناش اینست که العیاذ بالله تهمت که رو زنش نمیزدی، کتکش که نمیزدی، فقط نشاط تو خونه نداشته، خانه رو، محیط خانه رو بی نشاط میکرده. پیغمبر فرمودن قرد چنون فشاری به او داد که استخوانهای سینش در هم شکسته شد. خب زن طلبه میبیند که این طلبه بد اخلاقه، وقت چی میشه؟ اون توقعی که داشته بر نمیاد، ابهت روحانیت از دلش میره. وقتی ابهت روحانیت از دلش رفت، به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، دیگه این زن بلایق تره. بارها اون جمله ایشون تکرار میشه، زن بلایق تر. چرا؟ برای اینکه کار این طلبه خیلی بزرگ شد و اون این است که یه زن رو، یه خانواده رو از روحانیت بدبینی کرد، به روحانیت بدبینی کرد، از روحانیت سر خوردن سر خورد. اینی که یونس تا روز قیامت زندان ابدش میخوان بکنن برای کارش، برای اینه که آخه از حضرت یونس یه توقعاتی دارن مردم، خدا، پیغمبر، همه یه توقعاتی دارن. زن طلبه از طلبه توقع نماز شب خوندن داره. این عزیزان در جبهه که مرتب هی التماس میکنن که به این طلبه ها بگید به ما دعا کنید، به ما برای ما گریه کنید، برای ما توسل کنید. خب خودشون توسل دارن، خودشون نماز شب دارن. حالا ببینن یه طلبه رفته اونجا به عنوان نماینده امام زمان، به عنوان روحانیت، یه اختلافی بین مسئولین انداخته برگشته، حرفای تو حوزه قوم و برده تو بیچاره جبهه، این دلپاک ها، اینایی که مسابقه مین میدن، اینایی که دنیا رو به حیرت انداختن. حالا این آقای طلبه به عنوان تبلیغ میره اونجا میگه فلان آقا بده، فلان آقا خوبه. خب تو که له کردی آخوندا، ای بدبخت، چه کار داری میکنی؟ تبلیغه؟ بدبخت این است که اون وقتا تبلیغ بود، حالا نه تبلیغ، نه تبلیغ، بله تبلیغه. تبلیغ چی؟ آتش جهنم؟ بله تبلیغه، تبلیغ بیدینی. اینا پسگردنی داره آقا، پسگردنی داره. ابهت روحان مردم در دلشون، مخصوصا اونایی که سرکار با طلبه نداشته باشن، سرکار با آخوند نداشته باشن، در دلشون روحانیت یا ابهتی داره. این عزیزان در جبهه بی خود که عاشق نیستن، عاشق خدا نه، عاشق رهبرشون، عاشق رهبرشون. رهبر از این مشعن انقلاب بگه بیمیر، آرزوش میمیر، بگه برگرد برمیگرد، بگه برو میر. شما خیال میکنی وقتی رفتی جبهه شما را عرض نمیکنم، اما شما که میدانم منزهید، یه دفعه خدای نکرده نیاییم سرمه چشمش کنیم، کورش کنیم، یه دفعه علیاذ بالله بیام حرفی بزنم، یه جسارتم به شما، به مقام مقدس شما بکنم، شما که میدانم منزهید، ولی این درد رو کجا باید گفت، کجا باید برد؟ لذا باید با هم درد و دل کنیم. لذا با عنوان درد و دل به شما میگم، نمیگم شما هستید، شما که منزهید. خب بره اونجا اختلاف بندازه بین سپاه و ارتش. خب بفهم داری چه کار میکنی، بفهم داری چه کار میکنی. نه اینا حالا گناه شما نمیکنه، طلبه ها انشاءالله نمیکنن. بره اونجا نماز صبحش آخر وقت بکنه، بیدارش کنه. چی بیدارش کنه؟ این که رفته اونه تبلیغش کنه، اون نماز شبش خونده، قرآنش خونده، مناجاتش کرده، این آقا خوابه، خوابه. این دیگه میره بالا سرش میگن او پاشو حالا آفتاب میزنه، پاشو نماز کن، پاشو نماز. ای چیه؟ ای را استاد بزرگوار ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب، بگه زن بلا یقفری. چرا؟ برای این که تو یه عده ای را بدبین کردی به روحانیت. میگن آخونده یعنی اینا، آخونده یعنی اونایی که نمازشون را قبل از آفتاب میخونن. یه استادی ما داشتیم خیلی شوخ بود، این لقبش مقدس بود، خدا رحمتش کنه، خیلی عالی بود، همه چیزش عالی بود، ادبیاتش خیلی عالی بود، ما ادبیات پیش ایشون میخوندیم و تقواش عالی بود، دل پاکی داشت.
این بعض اوقات مزاح میکنم و گفت میدونید چرا به من میگن مقدس؟ برای اینکه نماز صبح هم همیشه یه رکعتش این طرف آفتابه، یه رکعتش اون طرف آفتابه و قاعده ما یدرک رو همیشه بهش عمل میکنن.
حالا طلبه تو مدرسه بخواد اینجور بکنه میشه؟ یادم نمیره طلبه کوچکی بودم، بچه بودم، یه اختلافی تو مدرسه مون واقع شد. تولیت مدرسه یه مرد نری بود، به قول خودش میگفت من حجة الاسلام خانم. راستی هم عجیب بود. این حجة الاسلام خان اومد برای اینکه نزاع رفت کنه. نزاع بین طلبه هام نبود، بین طلبه ها بود و بازاری ها. لذا اول گفت من حجة الاسلام خانم و یه تشری به بازاری ها و بازاری ها بروش. خب اونا ترسیدند و اسلاقه که نرفتن. بعد رو کرد به طلبه ها اینجا حرفی، گفت میدونی چی کار میکنی؟ میدونی؟ خب دور با سنگ دور میشکن، حالا تقصیر داشته باشه میشکنه، تقصیر املاقش باشه میشکنه. بعد نصیحت میگم، گو اگر شما یه دفعه نزاعی با هم دارید، برید تو حجره، در حجره رو ببندید، بزنید به جون هم تو بمیرید. اما یه دفعه نیاد تو وسط مدرسه دادتون بلند شهار. خوب میکن، خوب میکن. طلبه ها ما اگه درد داریم باید تو حوزه باشی. نداریم که، اگه داریم یه دفعه این نره تو دهمون، نره تو شهرمون، مخصوصا نره تو جیبهمون، نره تو جیبهمون. اگر العیاذ بالله دین نداریم، اگر علم نداریم، خوب عقل داشته باشیم، عقل، و به واسطه یک گفتارمون، کردارمون بخوایم مجلس آرائی کنیم، بخوایم من کنیم، دیگران رو بکوبیم، اختلافهای روحانیت رو ببریم تو جیب، خیلی گناهش بزرگه، خیلی عنوان ثانوی داره. مواظب باش. حیف است یه طلبه نماز شب نخونه. امام زمان که میگه ننگ است، امام صادق میگه معصیت است، قبیح است. ننگ است یه طلبه اول اذان صبحی دار نشه، امام صادق میگه ننگ، قبیح. امام زمان میگه قبیح. اما مواظب باشید این ننگا تو جامعه پیدا نشه. من یه وقتی مدرسه حجتیه بودم و این مرا زجر میداد. و اون این بود که قبل از آفتاب میدیدم این طلبه ها اطراف حوض میگیرن نزدیک آفتاب بزنی، میگفتم مثل مورچه که از غارش اومده بیرون چجور دارن میلولن، اینجور سر حوض میلولن برای وضو گرفتن و دویدن تو مسجد و یه نماز بدون اقامه و جلد جلد خوندن آفتاب نزن. خب حالا قاعده این ها یدرک میگه درسته طوره. من ادرک رکعتم فقط ادرک تمام الوقت. این روایت سو مورد فتوام هست و این نماز درسته. اما حالا یه کسی مهمان یه طلبی قبل از آن صبح پا شده سو رفته حرم و نماز شبش خونده سو اونجا زیارتش خونده و شلوغی حرم و دیده و کارشم کرده، قبل از آفتاب میاد تو مدرسه، یه وقت میبینه شلوغی، چه خبری؟ طلبا پا شدن برای نماز خوندن. اوه، چی ازش در میاد؟
این ممکنه تو بیدینش کنی و از مدرسه بیرونش کنی، بیدینش کنی، نه بدبین به روحانی کن، بیدینش کنی.
اگه اون مرد بزرگ میگه زن بلا یقفره، برای این چیزاشی، برای عنوان ثانویشی، مواظب باش لا اقل ضربه نزنی.
عزیزانم، وضع بعضی ماها مثل خود من، وضع بعضی ماها به روحانیت نمیخوری.
صاحب جواهرها مرتض، شیخ مرتضای انصاری شدنها، اینا به وضع ما نمیخوری.
میدونی شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری چی رویی شد؟
شیخ انصاری اینه ها، دم مرگ اسهال داشت،
اسهال شدید،
این رو به قبلش میکشوندن. خود مرحوم شیخ انصاری پاش از قبل برمیگرد،
تعجب کرده بودن.
بعد شیخ انصاری مسئله گفت، همونجا
مسئله
گفت، شما یه وظیفه داری، من یک وظیفه. وظیفه شما این است که من دم مرگم مرا رو به قبله بکشونید، وظیفه من اینه که من چون سلسل قائد دارم، اسهال دارم، باید رو به قبله نباشم، من خودم از قبله میکشونم اون طرف، شما بکشونید این طرف تا بمیرم. بالاخره همین کارم کردن، هی رو به قبلهش کشوندن، او خودش کشون اون طرف تا مرد. رو اینو فکر کنی، شیخ انصاری شد برای اینه.
بله کار کرد، زحمت کشید، اما یه بال دیگش اینه، دم مرگ گریه میکرد.
بهش گفتن شیخ تو چرا گریه میکنی؟
راستی هم شیخ،
به قول مرحوم امیرزا حبیب الله رشدی شاگرد خاصش تو کفایه نقل میکنه عبارت رو مرحوم آخون ازش، میگه تال و تل و اسمت علمن و عملن.
بهش گفتن که شیخ تو چه گریه میکنی؟ شیخ انصاری
گفت یادم اومد یه جمله گفتم، در روز قیامت چجور جواب این جمله رو بدم، تو کتابم نوشتم، و توهم بعض من لا فضل له. روز قیامت از من سوال میکنن آقا این دروغ چی بود گفتی؟
چرا شخصیت یک کسی رو کوبیدی؟ و توهم بعض من لا فضل له یعنی چه؟ چرا این رو گفتی؟
گریه کرد برای این جمله تو مو. از ما طلبه ها اینجور توقع داره، خدا این توقع داره، پیغمبر این توقع داره، امام زمان این توقع داره، مرجع تقلید این توقع داره، رهبر عظیم الشأن انقلاب این توقع داره، و بالاخره عوام مردم، عموم مردم این توقع رو داره. در آخر کار این روایت باید در گوش ما باشه، که این روایت رو بارها میخوانم، بارها شما هم بارها میشنوی انشاءالله، همیشه در گفتارتون، در کردارتون، مد نظرتون هست. امام صادق سلام الله علیه میفرماید الحسن لکل احد حسن و منک احسن لمکانک منا و القبیح لکل احد قبیح و منکه اقبح لمکان کم منا، که مصداقش الان ما طلبه هست، معناش این طلبه نماز شب خوندن، اول طلوع فجر بیدار بودن، خدمت به دیگران کردن، تعریف دیگران کردن، دیگران رو بلند کردن، هر که بکنه خوبه اما از تو بهتره، چون منسوب به امام زمان. کار بد، غیبت، شایعه، دروغ، تهمه، مال مردم را علیاذ بالله مواظبت نکردن، اختلاس و بالاخره کار بد، از هر کی سر بزنه داده، اما از تو بدتره، چون منصوب به ما هستی، منصوب به امام زمانی.
شما رو به امام حسین قسم میدم. خوب نیست اینجور التماس بکنم ها، مخصوصا در این جلسه مقدس، اما شما رو به امام حسین قسم میدم، شما رو به اون حسینی قسم میدم که در روز عاشورا دل از زن و بچهش نمی کند، با فرضی که روح پرواز می کرد، با فرضی که هی مرتب هرچه به خدا نزدیک می شد، به وصل نزدیک می شد، برافروخته می شد، اما دلم از زن و بچهش نمی کند. شما رو قسم میدم به این امام حسین، بیایید در وقت گفتنمون سنجیده حرف بزنیم، در وقتی که میخوایم کاری رو انجام بدیم سنجیده کار رو انجام بدیم، و بالاخره در وقتی که میخوایم کاری بکنیم یا چیزی بگیم اول تو ذهنمون بیاریم این که امام صادق هم گفته، ما منصوب به امام صادقیم دیگه، امام صادق هم گفته الحسن لكل احد حسن و منک احسن لمکانک منا و القبیح لكل احد قبیح و منک اقبح لمکانک منا. دو سه کلمه مصیبتم برای جبهه میخونم. بله دیگه بعدشم مریض زیاده، بیچارگی و فقر زیاده، کلاف سربگمی زیاده، و هر کسی هم برای خودش حاجتی داره، اینها هم در نظر باش، اما مصیبت رو برای جبهه میخواد، مخصوصا اینکه دیروز سر تا سری و من جمله از قوم عده زیادی برای جبهه رفتن، به تناسب همون رفتن دیروزم مصیبتمون با همون تناسب داشته باشه. خب معمولا وقتی که اینو میخوان برن، خودتون که برای تبلیغ میخواید برید، دیدید که زن و بچه‌تون میان اطراف شما را میگیرن، مخصوصا اگه بچه داشته باشید، این بچه یه نگاه دیگه به شما میکنه، زن شما یه نگاه دیگه به شما میکنه، نگاه مخصوصی، این نگاه ها ذوق میخواد درک کنه، نگاه مخصوص. ای تو ماشین نشسته بچه شو میگیره، خب این گرفتن یه گرفتن خاص، بچه رو میده به مادرش، مادرش دو مرتبه بچه رو میده به این، و بالاخره در وقتی که این میره یه نگاهی به ماشین، به قد و قامت این، این وضع الانمون روز عاشورا، اون که خیلی مشکله وداع ابی عبدالله، لذا در مقاتل میخونیم مثلی که امام حسین دست از زن و بچهش ور نمیداره، دل نمیکنه، لذا هی میاد هی میره، خداحافظی کرده اما دو دفعه میاد، خداحافظی میکنه دو دفعه میاد، سه دفعه میاد، در قتلگاه در حالی که برافروخته است به مقام وصل رسیده، اما بازم گوشه چشمش به خیمگاهش. تو مقاتل یه چیزهایی نقل میکنن که انسان نمیتونه بگی، نمیتونه بگی. در گودال قتلگاه حسین افتاده، خون مثل فواره از بدن جاریه، تیر سه شعبه به قلب آقا اومده، خیلی ناراحته. یه وقت امام حسین متوجه شد که این مردم نانجیب هجوم آوردن به خیام حرم، این معلوم میشه که گوشه چشم به خیام حرمه، دل از زن و بچه نکنده. دید این مردم هجوم آوردن، خب میخواد دفاع کنه نمیتونه، به قدر زخم داره. راوی میگه یه وقت دیدم امام حسین پا شد نمیتونه پاشه، یه وقت دیدم زانو داره میاد رو بلش. میخواد حرف بزنه نمیتونه، صدا جوهر نداره. صدا از تشنگی دیگه جوهر نداره، صدا از مصیبت ها از این زخم ها دیگه جوهر نداره. میگه رفتم جلو ببینم امام حسین چی میگه، جمله داغه اما التماس آمیزه. میگو یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا. میگو ای لشکر، اگر دین نداری، اگر اعتقاد به معاد ندارید، آزاد مرد باشی. میگن شمر اومد گو حسین چی میگی، مثل این که اون افرادی که هجوم آوردن به خیام حرم، رئیس این لشکر شمر بوده، برای اینکه شمر سرلشکر بوده، رئیس این لشکری که هجوم آورده شمر بوده. رضا شمر اومد گفت که حسین چی میگی، فرمودن که آخه من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ داری، این زن و بچه من در خیام حرم چه کردم؟ شمرم به جای اینی که بپذیرد رو کرد به لشکر، گفت که راست میگه، اول کار خودشو تمام کنی. این نان دیر مردم ریخته، در مقاطر میخوانیم اونایی که شمشیر داشتن به شمشیر میزدن، اونایی که نیزه داشتن به نیزه میزدن، اونایی که اسلحه نداشتن سنگ بر بدن پاره دل زهرا میزدن، تا بالاخره سلشگرشون شمر سر ابی عبدالله رو جدا کرد. قربان دردهای دلت زینب مظلوم، وقتی زینب اومده خدا حافظی یه جمله دارد انسان رو آتش میزنه، من این جمله رو میخوانم برای این که انشاءالله این آتش جنگ خاموش بشه. میخواد با برادر خدا حافظی کنه، میگه برادرم دست نداری دستتو ببوسم، صورت نداری صورتتو ببوسم. بعد میگوید که برادرم قربان این بدن پاره پاره ات که جایی یک بوسه ی زینب رو نداریم. بعدم نقاتل نوشتن یک جمله ای نمیدونم تا چه اندازه درسته، میگن یه وقتی دوست و دشمن نگاه میکرد آخر خدا حافظیه، میگه یه وقت دیدیم که زینب مظلومه لبهاشو گذاش روی حلقوم بریده یه برادر، و حلقوم بریده یه برادر را بوسید. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما یجیب الماء تبغ اذا دعاه و یکشف السوء. جبهه رو فراموش نکنید، این انقلاب رو فراموش نکنید، رهبر عظیم و شأن انقلاب رو فراموش نکنید. بخواهید که پروردگار عالم سایه ایشون رو بر سر این انقلاب مستدام بداره. در خلوت دعا کنید، در جلوت دعا کنید، معلولین و مجروحین رو، مریضها رو، بیچارگی های مردم و حوائج خودتون هم در نظر باشید. اما یجیب الماء و تبع اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب الموت اذا دعاه و یکشف السوء 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 امن یجیب الموت اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به مظلومی ابی عبدالله قسمت می دهیم، به وداع حسین قسمت می دهیم، به عیال ابی عبدالله قسمت می دهیم. صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق تعلیم و تعلم به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای انقلاب ما، دردهای جامعه ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به امام زمان قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا به حق آقا امام زمان دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.